بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات بی‌پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهرش. شنوندگان خوب رادیو معارف سلام علیکم. با پرسمان تاریخی در خدمت شما هستیم در محضر کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدمت جناب علی سلام عرض میکنم متقابلا، همچنین محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه و این شبکه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده، قبل از شنیدن سوالات و پاسخهای جناب استاد پیشوایی یادآوری میکنم اگر مایل هستید سوالتون رو با این برنامه در میون بگذارید، میتونید از طریق پیامک مطلبتون رو به شماره 30553 ارسال بفرمایید. در آغاز پیامکتون عدد 304 رو فراموش نفرمایید که یادداشت بفرمایید. این مشخص میکنه که پیامک شما برای این برنامه است و همکاران ما راحت‌تر مطلب رو دست ما خواهند رسوند. حتما اگر انتقاد یا پیشنهادی هم دارید ما رو از دانستنش محروم نخواهید فرمود، با ما همراه باشید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
ضمن عرض سلام و خسته نباشید به دست استانداردکاران این برنامه، آیا مذهب تشیع از چه زمانی در ایران رایج شد؟ و همینطور می‌خواستیم بدونیم آیا حوزه‌های علمیه کلاً در ایران از چه زمانی رسمیت پیدا کرد؟ خیلی ممنون میشم اگه در این زمینه توضیحاتی ارائه بدید. التماس دعا، موفق باشید.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
بله، در واقع دو تا سوال پرسیدن برادر گرامیمون، توجهشون تشکر میکنم. فقط نکته عرض بکنم که گاهی اوقات سوالاتی که مطرح میشه با روابط عمومی رادیو معارف به دلیل دنباهایی که جنبهای مختلفی در سوال داره ممکنه در بخش های دیگر رادیو معارف پاسخ داده باشه، من جمله بخش دوم سوالشون در برنامه دیگری به نام فیضیه به تفصیل پاسخ داده شد. حالا درباره سوال اولشون من چیزی الان به خاطرم نیست. چون استاد بفرمایید درباره مطلب تشیع از چه زمانی در ایران شایع شده پرسیدن، سوال خیلی جالبی خواهد بود برای ما.
از سوال ایشون برمیاد که الحمدلله اهل مطالعه هستن. من توصیه و پیشنهاد میکنم خدمت ایشون برای اطلاع بیشتر و دقیق‌تر از نفوذ تشیع در ایران یا رواج تشیع در ایران کتاب استاد محترم رسول جعفریان به نام تاریخ تشیع در ایران را مطالعه بفرمایید.
بله،
اسم کتاب را تکرار میکنم، تاریخ تشیع در ایران
آقای رسول جعفریان،
تألیف استاد رسول جعفریان.
بله،
اجمالا رواج تشیع یعنی مثلا اکثریت ایران یا غالب مردم ایران شیعه بشن متأخر بوده. در قرون اول مردم ایران پیرو مذهب اهل سنت بودن، البته شهرهای بوده استثناء بوده، لکن نوعاً پیرو مذهب اهل سنت بودن. با چند قرن تأخیر رواج پیدا کرد تشیع در ایران و رسمیتش هم که میدونیم از زمان صفویه بوده.
بله،
از زمان صفویه بوده که تشیع به عنوان مذهب رسمی کشور ایران اعلام شد.
بله.
و اما راجع به حوزه های علمیه در ایران، خوبه که ایشون کتابایی که درباره تاریخ روحانیت و حوزه های علمیه نوشته شده مثل تاریخ فقه و فقها و امثال نمراجعه کنن، ولی تا اونجا که اطلاع داریم حوزه های علمیه به صورت محدود از قدیم، یعنی از زمانی که در پای تشیع در ایران باز شد، حوزه های علمیه متناوباً در شهرهای مختلف یا همزمان در چند نقطه و در چند شهر بوده، ولی تعبیرشون رسمیت داشت. کی رسمیت پیدا کرد؟ من میخوام بگم کی توسعه پیدا کرد.
بله.
توسعه حوزه‌های علمیه به نظر میرسه که از زمان صفویه به بعد بوده، که شیعه خودش شخصا دیگه دارای حکومت مستقلی شد، کشور مستقلی شد و دولت از تشیع و روحانیت پشتیبانی کرد. این فضایی به وجود آورد که حوزه‌های علمیه اگرم بوده تا اون زمان ریشه‌دار نبوده، بیشتر توسعه و رواج پیدا کنه و از اون تاریخ به بعد بر حسب اوضاع و احوال بعضی از شهرها و بعضی از مناطق به نوعی مرکزیتی داشتن برای حوزه. مثلا مدتی اصفهان حوزه علمیه بود، مرکز حوزه علمیه بود. مدتی خراسان مثلا مرکز حوزه علمیه بود، دارای مرکز می شدن. میشه بگیم که در یه جنبندی رواجش و توسعه حوزه‌های علمیه از زمان صفویه به بعد بوده.
بله، بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. یک تاریخچه مختصری هم از حوزه‌های علمیه در پایگاه اینترنتی حوزه نت وجود داره، دوستان شنونده میتونن به اون مطلب مراجعه بکنن، خیلی جمع جور و قابل توجه است. در خدمت شما عزیزان هستیم با پرسمان تاریخی از رادیو معرف. خب در این قسمت از برنامه در محضر جناب استاد پیشوایی سوالی رو مطرح بکنم. از بین سوالهای پیامکی، برادر گرامی شنونده عزیز جناب آقای مهندس مهدی میکائیلی از کرج این سوال رو پرسیدند. نوشتند با سلام، آیا تاکنون در کاوش‌های باستانشناسی آثاری از اقوام مغضوب درگاه الهی نظیر ثمود و قوم لوط و صالح سلام الله علیهما یافت شده است؟ بفهم.
جواب در دو قسمت، یکی مختصر یکی مفصل.
بفهم.
جواب مختصر بله، یافت شده است.
بسیار خوب، حالا تفصیلش هم بفهم.
بله، تفصیلش اینه که بله، مخصوصا باستانشناس ها کار کردن و به بسیاری از این آثار باقی مانده از اقوام گذشته دسترسی پیدا کردن و بلکه اونا را احیا کردن، یعنی اسناد روشنی به دست آوردن. من مثال میزنم، از سد معرب در یمن در 120 کیلومتری شهر صنعا، قرآن مجید از قوم سبع یاد میکنه، یکی از سورای قرآن مجید هم به نام سوره سبعه، به این مناسبتی که خداوند متعال از قوم سبع در این سوره مبارکه یاد میکنه و یاد میکنه که اجمالا اینا قومی بسیار مرفه بودن و عرض کنم که بسیار ثروتمند بودن و آبادانی و درختکاری و اینا به وجود آورده بودن، لکن به اصطلاح نعمت زیادی اصطلاح زیر دل اینا زد و کفران نعمت کردن و نعمت از دست اینا رفت و قرآن مجید یاد میکنه به نام سیل العرم، از سد معرب یاد نمیکنه، سیل العرم یعنی سیل ویرانگر. مفسران و مورخان میگن مقصود از سیل ویرانگر سیل ناشی از سد معرب بوده.
سد خراب میشه و
سد خراب شد، نتونستن نگهداری کنن، بی ارزگی از خود نشون دادن و به موقع ترمیم نکردن سد را، سد فرسوده شد و شکست و سیل جاری شد و اون چیزی که سد بود شست و برد و همه را ویران کرد و منطقه دچار بی آبی شد و این مبدأ تحول بزرگی شد و مبدأ دیگرگونی جغرافیای انسانی شد، به این صورت که مردم اون منطقه نتونستند در اونجا بمانند و هجرت کردند و در اونجا جنوب جزیره العربی هجرت کردند، آمدن به شمال جزیره العربی، ایده به شامات رفتند که قساسنه بوده، دولت قسطانیا را بعد شام تأسیس کردند، یه ایده آمدن مدینه، همین اوس و خزرجیه بودن و از اینجور. الان آثار سد معرب در 120 کیلومتری شهر صنعا باقیه.
در 120 کیلومتری شهر صنعا باقیه
و از چیزهای شگفت انگیز تاریخیه، بسیار بسیار معلوم میشه که مهندسی خیلی دقیق و پیچیده علمی درش به کار برده. هم آثار باقی مونده اینجا نشون میده. من به این جناب محدث عزیز عرض میکنم که ایشون بخوان در این قسمت مطالعه کنن، میتونم به عنوان نمونه به کتاب قصص قرآن تألیف مرحوم استاد سید صدرالدین صدر بلاغی مراجعه کنن.
بله.
قصص قرآن تألیف مرحوم استاد سید صدرالدین صدر بلاغی، به علاوه کتاب هایی هست که مربوط به قصص پیامبران گذشته است که قرآن مجید از اونها یاد میکنه، مثلا مثل اعلام قرآن خزائلی، هر جا که اسمی از اشخاص و شخصیت آمده، حادثه‌ای که اون شخص اونجا بوده، محلی که اون شخص اونجا بوده بحث میکنن، مشخصا میتونن به اعلام قرآن خزائلی مراجعه کنن. و در زمان ما خوشبختانه از کتابای خوب، یعنی در موضوعات خوبی که نوشتن، کتابهای در عرض کنم که حوزه جغرافیای تاریخی قصه های قرآن.
بله.
موضوع جالبیه، یعنی قصه های تاریخی که قرآن نقل میکنه، کتابایی هست به این منظور نوشتن که این قصه کجا اتفاق افتاده، کجای دنیا اتفاق افتاده و چیا بودن، موقعیت جغرافی اون قضیه را مشخص میکنه. یکی دوتا هم نیست، چند تا کتاب هست، میتونن از کتاب فروشی ها بخوان، در نمایشگاه های کتاب در جستجو باشن یا در کتابخانه ها مراجعه کنن.
بله. و این نشون میده که داستان های قرآن داستان های واقعی است و فرضی و خیالی نیست.
بله بله.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم و همچنین از شنونده گرامیمون جناب آقای میکائیلی. دوستان شنونده با پرسامان تاریخی همراه باشید.
سوال داشتم خدمت سرور عزیزمون جناب آقای پیشوایی، مربوط میشه به برنامه پرسامان تاریخی، مربوط میشه به حضرت زینب سلام الله علیها، که اینطور میگن حضرت زینب سلام الله علیها هر وقت اراده میکردن که برن قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم رو زیارت کنن، امیرالمومنین علیه السلام پیشاپیش وارد مسجد پیامبر میشدن، اونجایی که پیامبر دفن هستن، و قندیل ها رو خاموش میکردن که نور اون نباشه و کسی نامحرمی حضرت زینب سلام الله علیها رو نبینه. اینو خواستم بگم که حاج آقا جایی دیدن آدرسی هستش که به هر حال ما هم اگر خواستیم نقل کنیم با سند نقل کنیم. بسیار ممنون از برنامه پرسامان تاریخی، به خصوص سرور ارجمندمون جناب پیشوایی.
بله. بفرمایید جناب پیشوایی.
به این کیفیتی که نقل کردم و سوال فرمودم متأسفانه بنده جایی ندیدم. بلی گاهی در مجالس ناراجع به عفت و عصمت و حجاب از زینب کبرا سلام الله نقل میکنن، ولی من تا این ساعت جایی متاسفانه ندیدم.
بله بسیار خوب. دوستان شنونده، سوال دیگری رو مطرح کنم بین سوالات پیامکی. آقا یا خانومی که ظاهرا شاید اصفهانی باشن، 0113 و چهار شماره 90-95 در پایان شمارهشون، آیا مسعب ابن زبیر داماد امام حسین علیه السلام بوده است؟
ببینید، الفاظ مفاهیم خاص خودش داره. وقتی میگه مسعب ابن زبیر داماد امام حسین بوده، شنونده اینجور میفهمه که امام حسین سلام الله دخترش را تزویج کرده به مسعب و او را به دامادی گرفته.
بله.
اینجوری نبوده.
اینجور نبوده.
دختر امام حسین سلام الله سکینه که بعد از حادثه عاشورا عمر طولانی کرد و قضایای برش پیش آمد، بعدها سالها بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه با مصعب بن زبیر ازدواج کرد.
بله. بنابراین ایشون با دختر امام حسین با اذن پدر نبوده، در واقع هنگامی که امام حسین به شهادت رسید با میل خودش ازدواج کرد.
با میل خودش ازدواج کرد.
بله. بسیار خوب. دوستان شنونده با پرسمان تاریخی همراه باشید.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی www.radiomaarif.ir پرسمان تاریخی.
بسیار متشکرم از برنامه خوبتون. سوالی داشتم از استاد پیشوایی، اینکه آیا امام رضا علیه السلام این ملکی که درش دفنن خیرداری کردن و ظاهرا هارون الرشید هم اونجا دفنه، چرا جایی که دشمنشون دفن خیرداری کردن؟ متشکرم میشم اگر یک توضیح ممنون خدا شد.
در اینکه امام رضا علیه السلام در جایی دفن شدن که قبل از ایشون هارون لعنت الله علیه دفن شده بود شکی نیست، اما اینکه آیا اون ملک خریداری شده بود و به چه صورت بود اینو توضیح بفرمایید.
من خریداری اون ملک را جایی ندیدم. ببینید، قضایا را باید در اون ظرف تاریخی خودش ما بررسی کنیم. امام رضا سلام الله علیه چرا راضی شد او را جایی که بارون چی شدن؟ مثل اینکه مسلم میگیریم اختیار دست امام رضا بوده، مثلا امام رضا خودش انتخاب کرده که اینجوری که نبوده که.
بله.
خلیفه وقت مأمون بوده، مأمون حضرت را اختیاردار قضیه او بوده، زمین هم باغ حمید بن قحطبه بوده، از باغای متعلق به یکی از عمرای هارون الرشید بوده و باقی بوده مال اونها بوده و قبلا هارون رو اونجا دفن کرده بودن. امام رضا سلام الله علیه به ابوسلط حربی فرمود که پیش از شهادتشون فرمود که مأمون تلاش خواهد کرد که قبر پدرش را در جهت قبله قبر من قرار بده، یعنی در جهت خلاف قبله در پشت سر قبر او مرا دفن کنه که عملا قبر پدر شارون در جهت قبله بگیره، ولی بدان
یعنی امام پشت قبر هارون قرار بگیره،
طرف قبله قبر هارون باشه. حضرت فرمود بدان که تمام کلنگ زنهای خراسان را جمع کنن، نخواهند توانست اون قسمت را حفر کنن، نمیتونن حفر کنن، ناچار از اونجا صرف نظر خواهند کرد و در جهت قبله قبر هارون برای من قبر خواهند کند و همینجورم اتفاق افتاد.
بله. پس اینکه این زمین ملک امام رضا بوده که
من ندیدم، البته
بعیدم هست چون که امام رضا علیه السلام در این مشهد که زندگی نمی کردن در طوس، در
باغ حمید بن قحطبه بوده و مال اونها بوده و حاضر در باقی از باقای اونها.
Thank you.
در نظر جناب استاد پیشوایی هستیم. سوالی رو از بین سوالهای پیامکی مطرح بکنم جناب استاد. پرسیدن که بسیاری از متونی که درباره تاریخ تشیع نوشته شده ری را یکی از مراکز شیعه دانستند، چنان که کلینی صاحب الکافی نیز اهل ری بوده است. با این حساب چرا عبدالعظیم حسنی در ری مخفیانه زندگی میکرده؟ بعد در ادامه توضیح خواستن که رفتنشون به ری حکمتی داشته و چه تأثیری گذاشته.
بله، این که شیعیان حضور داشتن در قرن سوم و چهارم در ری و ری یکی از مراکز تجمع شیعیان بوده شکی نیست، ولی این به معنا نیست که شیعیان آزاد عمل داشتن، حکومت دست شیعه بود یا غیر شیعه در ری سکونت نداشتن. نه، اینجوری نبود. همون زمان همه کسانی که تاریخ تشیع در ری را نوشتن دارن که شیعیان و علمای شیعه ری با دیگران مناظره داشتن و سینه به سینه داشتن با مخالفین و رقبای مذهبی بحث علمی داشتن. بنابراین اولا شیعیان آزاد عمل نداشتن و از طرف دیگه عبدالعظیم حسنی در زمان امام هادی سلام الله علیه زندگی میکرده و چند سال در اون زمان متوکل عباسی حکومت میکرده و میدونیم که متوکل عباسی دشمنی عجیبی با اهل بیت داشته و سادات را تعقیب میکرده، میکشته، به زندان میافکنده و امام هادی هم که در حصر بود در سامر را. بنابراین هیچ منافاتی نداره که عبدالعظیم حسنی از سادات شاخص بوده، از بزرگان سادات اون زمان بوده، شخصیت مطرحی بوده، بعید نیست در کمین او باشند و خطرات امنیتی او را تهدید کنه، در عین اینکه جمعیت قابل توجهی در حضور داشت. این دوتا با هم منافات نداره.
بله. پس همه مردم روی شیعه نبودن و قدرت هم دست اونها نبوده.
نه نه، ولی حضور داشتن، علما همجور که اشاره کردم علما بودن، محدثین بودن.
بسیار خوب. دوستان شنونده، با پرسامان تاریخی در خدمت شما هستیم.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسامان تاریخی.
از تهران تماس میگیرم. میخواستم در مورد از حاج آقا پیشوایی یعنی بپرسیم، در مورد پرسمان تاریخی که هاروت و ماروت آیا پیغمبر بودند و در عاقبت چی شد؟ ممنون.
بسیار خوب، از خواهر شنوندم تشکر میکنم. بفرمایید جناب استاد، آیا پیامبر بودند این دو؟ آیا چیزی دربارهشون هست که دو شخصیتی که در قرآن اسمشون اومده؟
نه خیر، اینا پیامبر نبودند، دو تا فرشته بودند.
بله،
دو تا فرشته بودند و قرآن من از این دو شخص به عنوان دو ملک و دو فرشته یاد میکنه در آیه 102 سوره مبارکه بقره. آیه شریفه اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
و اتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.
هاروت و ماروت طبق صریح مجید و فرشته بودن، در بابل بودن، گویا بابل که در تاریخ و تفسیر مطرحه در عراق فعلی بوده و اینا دو فرشته بودن. در تفسیر این آیه شریفه نقل میکنن که گویا اینا بعد از سلیمان بودن، زمانی بوده که سحر و جادو و شعبده زیاد شده بوده و اشخاص در برابر پیامبران الهی، در برابر معجزات پیامبر الهی متوسل می شدن به شعبده و چشمبندی و امثال اینا. خداوند متعال این دو فرشته هاروت و ماروت را فرستاد. اولا رفتن سحر را یاد پیغمبر اون زمان دادن که با سحر آشنا باشه که بتونه سحر ساحران را خونسا کنه، و به مردم هم سحر یاد دادن که بتوانن با ساحران مقابله کنن. لکن به مردمی که سحر یاد می دادن می گفتن این آزمایشه ها، این را وسیله گمراهی قرار ندهید. متاسفانه بعضی از این سحر سوء استفاده کردن. اجمال قضیه از این قراره. این خانم مکرمه اگر که علاقه من باشن، من منبع علمی هم براشون معرفی میکنن.
بفهمید.
عرض کنم که در شماره 12 نشریه تاریخ در آینه پژوهش مقاله علمی چاپ شده به نام هاروت و ماروت از واقعیت تا افسانه.
بله.
میتونن بهش مراجعه و این مقاله را بخونن و به صورت مفصول و مفصل درباره هاروت و ماروت اونجا بحث شده.
بسیار خوب. چرا مصدر اشاره کردید که در منابع تفسیری در این باره هست؟ اگر آیهش هم ذکر بفرمایید که در کجای قرآن هست، اگر دوستان میخوان در تفاسیر مراجعه بکنم بدونم کجا رو بگردم.
در آیه عرض کردم، در آیه 102 سوره مبارکه بقره است.
الله 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 الله
در یک سوالات پیامکی آقای یا خانومی با شماره 0930-9090 چرا امام صادق علیه السلام اسماعیل را به جانشینی برگزید و بعد امام؟ خب سایی اصلا چون چیزی بوده؟
شاید نبوده که به بودن اسماعیل بزرگ بوده، یک ذهنیتی بوده که در ذهن ایده اشیعه به وجود آمده بوده.
همه.
مثلا تصورشون این بوده و ذهنیتشون این بوده که مثلا چون اسماعیل پسر بزرگه، پس بعد از رحلت امام صادق سلام الله علیه او به امامت خواهد رسید. و اسماعیل در زمان حیات امام صادق سلام الله علیه از دنیا رفت. به امام صادق سلام پیش از این کن کنند بیایید ببینید اسماعیل دنیا را واحد گره، برای همین که بعد دیگه مسئله نباشه. این یک ذهنیت بوده از طرف مردم، بلکه از دانشین امام صادق سلام الله علیه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میبینید دلائل زیادی داره. اسم ائمه علیهم السلام در اون لوحی که جابر در خانه حضرت فاطمه دید اسمشون قبلا معرفی شده بود، اسماعیل تو اینا نبوده و با اسماشون ائمه علیهم السلام خیلی قبلا تعدادی از ائمه اصلا به دنیا نیامده بودن، اسماشون مشخص بود.
خب در خدمت شنوندگان باشیم، بشنویم که دیگر از سوالات تلفنی رو.
سلام علیکم.
سوالم در رابطه با این درب خیبر که میفهمم که از علی علیه السلام به تنهایی اونو بند کردن که چهل تا مرد خیلی قوی و نیرومند نیستن کننی، اصلا چیه تا فلسفه هستش هم خیلی اثری از این هست و بگم چی توضیح بده.
خیلی متشکرم، شما مطرح شد سوالتون خدا
بله. خب ماجرای رو پرسیدم بفهمید که چی بوده قضیه از درسارش.
یادم میاد در یکی از برنامه ها من به تفصیل صحبت کردم و مدارکش هم ذکر کردم، هم از علمای شیعه هم از علمای اهل سنت. اجمالا اینه که خود امیرالمومنین علی علیه الصلاه و السلام میگه قول الهی اجا کندم، دست الهی بوده در اون سنگینی را اجا بلند کرده و جا کنده. اون در یه در سنگی بوده، یکیکه بوده، ها قلعه‌های محکم کرده بودن و درهای خروجی داشته بودن و این در خروجی از سنگ بود و در جنگ خیبر می آمدن از اون درها بیرون با مسلمان ها می جنگیدن و هر وقت می خواستن عقب نشینی می کردن و درها را می بستن و دیگه مسلمان ها هیچ کاری نمی تونستن بکنن. دیوار قلعه هاشون بسیار بلند بود، نه قابل صعود بود، نه قابل شکستن بود، نه قابل سوراخ کردن بود. بیزاهای اون دیوارهای قلعه هاشون گذاشته بودن، هر کس نزدیک شد با سنگ پارت بودن. برابر این جنگ نابرابر به تمام معنی کلمه بود. وقت اینا عرض کردم جنگ رو گریز میکردن، از در میامدن بیرون، هر وقت میدیدن اوضاع خرابه عقب نشینی میکردن و به صورت در رو میبستن، هیچ کاری مسلمان نمیتونن بکنن. در یکی از مراحل اینا عقب نشینی کردن، خواستن ببندن، علی علیه السلام از راه رسید و نگذاش اینا این در را ببندن و اون لنگه در را کشید از جا کند بلند کرد و اینجوری شد که مسلمان به داخل نفوذ کنند. اما جواب از چیزی بلند کرد، عرض کردم شبانه عرض کردم در سایت این شبکه روابش را با نام کتاب و جلد و صفحه و اینا هم از علمای اهل سنت هم از علمای شیعه نقل کردم. مضمون این شیعه علی علیه السلام اون در را با قدرت الهی بلند کرد، نه با قدرت بشری.
کیفیت در، حالا مشخصاتی که برای کیفیت در پرسیدن، آیا به همین شکل در تاریخ هست؟
بله، تاریخ میگه یه سنگ یه تیکه بوده.
بله.
در سنگی اهمیت قضیه چوبی نبوده، چوبی باشه که خیلی بله. زیادی و اما پرسیدم که من اجمالا عرض میکنم که امروز خیبر در عربستان سعودی قرار داره و میدونیم که عربستان سعودی خورد امنیتی میکنه و اشخاص را اجازه نمیده به این صورت هر جا که خواستن مثلا برن ببینن. به نوای هاشمی رفسنجانی که سفر عمره داشتن به دعوت پادشاه سعودی، ایشون در مقام یک مهمان رسمی از دولت عربستان خواسته بود که ایشون و همراهان را به فدک ببرن. خب دیگه چون چنین مهمان رسمی خواسته بود، ایشون را برده بودن به فدک. این جریان را نشریه میقات در یک شماره‌اش همون زمان چاپ کرد. و اما الان خیبر کسی نمیتونه بره اونجا. تا اونجا که اطلاع داریم در زمان ما، خیبر تبدیل شده به یک دهکده مخروبه و متروکه.
پس آثاری لاغل فعلا به دست نیمده، حالا بعدا ممکنه چیزی به دست
هستش، مخروبه هاش هست ولی به اون صورت یه باقی نمونده.
بسیار خوب، انشاءالله که این برادر عزیزمون پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معانی. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
آقای مسعود ملایی، یکی از شنوندگان گرامی برنامه، در پیامکشون نوشتن: سلام، در کتب تاریخی خواندم که خلفای راشدین به شدت با نقل حدیث‌های پیامبر اسلام مخالف بودند و حتی خلیفه دوم بخشنامه‌ای هم در این باره داشته. خواستم استاد پیشوایی این موضوع را باز کنند و بفرمایند انگیزه های ایشان از این کار چه بود. با تشکر از برنامه خودتان. ما هم تشکر میکنیم از آقای ملایی. بفرمایید.
مقدمتا یادآوری میکنم که خلفای راشدین همشون نبودن. دو تا از اینا بودن، خلیفه اول و خلیفه دوم.
بله.
و اصطلاح خلفای راشدین یادآوری میکنم که اصطلاح اهل سنته.
بله، شیعیان به کار نمی‌برن.
و حتی ما دلیلی به دست آوردیم که در زمان خود اونها به اونها خلفای راشد نمی‌گفتن.
بله.
در زمان بنی عباس این اصطلاح رایج شد، یعنی بعد از سال 132 هجری.
عجب.
در زمان خود اونها به اونها خلفای راشد نمی‌گفتن. این اصطلاح اهل سنت چهار خلیفه اول را از خلیفه اول تا چهارم که چهارمش علی علیه السلام، اینا را میگن خلفای راشدین. یعنی ابوبکر، عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان و علی ابن ابی طالب. بعضیاشون امام حسن را هم اضافه میکنن. خلفای راشدین را پنج نفر میدونن.
بله.
در اون مدتی که صلح با معاویه پیش نیامده بود،
در همون چند ماه نخست.
بله. چند ماه نخست با ملاحظه اون حدود شش ماه امام حسن هم اضافه میکنه، ولی مشهور چهار نفر میدونن. چرا اینا رو میگن خلفای راشدین؟ راشد یعنی مهدی، دارای رشد، صاحب هدایت.
بله.
اینا پارسا بودن، با تقوا بودن. به اصطلاح یه نوع مرزبندی میکنن بین چهار خلیفه اولیه و خلفای بعدی بنی امیه و بنی عباس، که اونا هم خلیفه بودن ولی خب خیلی هاشون بسیار بدنام، فاسق، فاجر، ظالم، آدمکش، قاتل. میخوان بگن که اینا تافته جدا بافته بودن.
بله.
اینا حسابشونو باید از بقیه خلفای بعدی جدا کرد. به این ملاحظه به این چهار نفر میگن خلفای راشدی.
بله.
خب
اگر شیعیان هم به کار میبرن از باب مماشات با اهل سنت.
من توجه ندارم. من سالهاست در نوشته هام در مورد این چهار نفر، اگر کسانی که با کتابای ما عنصر آشنایی دارن، چند تا واژه هست بنده اینا رو به کار نمیبرم. کسی در ادبیات مکتوب بنده دقت، حتی در مکالمه بعضی از واژه هست، اینا رو من به کار نمیبرم. یکی خلفای راشدین.
بله.
این مال اهل سنت، اصطلاح اهل سنت. حالا این چهار نفر که خلفای راشدین بودن که همشون این کارو نکردن، که علی علیه السلام که کارو نکرد.
بله.
و برعکس علی علیه السلام و شیعه از اول اون قانون رو از نادیده گرفتن.
بله.
اون به اون عمل نکردن.
درسته.
بله. از این خلفای راشدین همجور که نوشتن دو نفر اول این کار کردن، ابوبکر و عمر این کار کرد. مخصوصا عمر پشت قضیه رو گرفت، بسیار شدید برخورد کرد. حالا ایشون از انگیزه این کار پرسیدن. بله. که چرا این کار کردن.
بله.
چراش یه چیزای اونها عنوان میکردن، اون یه چیزی دیگه است. انگیزه واقعیش یه چیزی دیگه است.
بله.
اونها گاهی میگفتن که نقل شده در کتابا، بندم در سیره پیشوایان و همچنین در جلد دوم تاریخ اسلام رو مطرح کردم، مثلا میگفتن که این اگر احادیث رسول خدا را نقل کنید یا بنویسید، چون هم از نقلش جلوگیری کردن، هم از کتابتش.
بله.
هم از نوشتنش و هم از نقلش. گفتن که شما اینا را نقل کنید، مردم سرگرم میشن به حدیث نبوی، از قرآن غافل میشن، قرآن محضور واقع میشه. گاهی این رو میگفتن.
خب
گاهی میگفتن که مبادا این حدیث با قرآن اشتباه بشه.
بله. مردم ندونن کدوم جمله آیه قرآنه. بله. کدوم حدیث.
که هر دو را رد کردن. اینا گفتن این ظاهر قضیه بوده، مقبول نیست. ادبیات قرآن با حدیث اصلا متفاوت بوده.
بله.
خود مسلمان ها دقت داشتن. بعد قرآن جایگاه خودش داشت، حدیث جایگاه خودش داشت، حدیث مفسر قرآن بود. و یکی از زیانهای این کار این بود که خب از تراث بزرگ نبوی محروم شدن. و اما انگیزه واقعیشون تحلیل دانشمندان ما امثال علامه سید مرحوم سید مرتضی عسکری، تحلیلشون اینه که انگیزه اینها این بود که اگر احادیث نبوی به همون صورت، به همون وسعت که از وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده بود، اگر اینا نقل میشد، بازگو میشد و گفته میشد و نوشته میشد، در میان این احادیث احادیثی بود که به نفع علی علیه السلام تمام میشد.
بله.
به نفع اهل بیت تمام میشد. احادیث جانشین علی علیه السلام در میان اونها بود. احادیث خلافت علی علیه السلام در میان اونها بود.
بله.
احادیث اولویت علی به جانشینی رسول خدا در میان اونها بود. اینا نمیتونستن بگن مثلا اینا را نقل نکنید.
بله.
آمدن کل حدیث رو گفتن نقل نکنید.
در واقع اون احادیثی که از جهت سیاسی ممکنه برای اونها خطر داشته باشه منظورشون بود، اما همه احادیث رو
صورت قضیه را پاک کردن و به صورت دیگه عنوان کردن.
بله.
یه معیدش هم اینه که در همون دوران فترت نقل حدیث و ممنوعیت نقل و کتابت حدیث، حدیثی نقل میکردن در زمان عمر ابن خطاب، کعب الاحبار مگر کم حدیث نقل کرد؟ مگر ابو هریره کم حدیث نقل کرد؟
که نوعان هم حدیث فقهی است.
مگر سمرت ابن جندوب کم حدیث نقل کرد در زمان معاویه؟
بله.
چون این ممنوعیت نقل و کتابت حدیث از زمان این دو خلیفه، از این عمر شروع شد تا عمر دوم، عمر ابن عبدالعزیز.
بله.
که در سال 99 تا 101 خلافت کرد.
درست.
حدود 90 تا 100 سال، حالا با این حساب کرد میکنم بیشتر چی کرد، از این عمر تا اون عمر ادامه پیدا کرد. خب در این فاصله احادیثی نقل میکردن، قصه ها نقل میکردن، احادیث نقل میکردن، چون اونا برای اونا ضرر نداشت.
بله. با این بخش کاری نداشت.
معاویه دستور داد اون چه روایت در فضایل عثمان هست نقل کنید، ولی اون چه مربوط به فضایل ابو ترابه نقل نکنید. ابو هریره کلی نقل میکرد، کعب الاحبار کلی نقل میکرد، جلو اینا نمیگرفتن، اینا مجوز اختصاصی داشتن.
بله.
بعد عمر ابن عبدالعزیز دستور داد، گفت که محدثین از دنیا رفتن، صحابه از دنیا رفتن و این همه احادیث میترسن دیگه کلن از بین بره، و دستور داد محدثین بنویسن. علمای ما تصریح میکنن که این در حد بخشنامه موند و عملیاتی نشد.
بله.
سیوطی از علمای بزرگ اهل سنت در تاریخ الخلفا در فصل مربوط به زندگی ابو جعفر منصور دوانیقی که از سال 136 به بعد به خلافت رسید، اونجا می نویسه که در زمان منصور این عملیاتی شد.
بله.
پس مرحله عملیش اصلا به تأخیر افتاد تا زمان خلافت ابو جعفر منصور دوانیقی.
درست. 40 سال بعد از اون بخشنامه عمر بن عبدالعزیز.
خب در این مدت احادیثی نقل می‌کردن، ولی احادیث مورد نظر اونا که خط قرمزشون بود تو اینا نبود.
بله.
انگیزه‌ای که علمای ما تحلیل میکنن این بوده.
بسیار خوب. پس آنچه که خودشون میگفتند این بود که حدیث پیامبر با قرآن مخلوط نشه و اشتباه نشه و اینکه توجه مردم به قرآن کم نشه.
بله.
اما اونی که به تعبیر شما انگیزه واقعی بوده از این ماجرا این بوده که اون احادیث خاص که از جهت سیاسی برای اونها خطرناک بوده نقل نشه. از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. امیدوارم آقای ملایی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
سلام علیکم. با تشکر از برنامه خوبتون، یک سوال از جناب استاد پیشوایی داشتم و اون این که میخواستم بپرسم چند نفر از شهدای احد در کنار جناب حمزه سید الشهدا مدفونن و چرا همشون در یک جا دفن نشدن؟ خیلی ممنون.
بله، سوال رو شنیدیم. جناب استاد پیشوایی بفرمایید که چند نفر از شهدای احد در منطقه احد هستند؟ کسانی که مشرف شدن به مدینه منوره حتما زیارت کردن این قسمت رو، ولی اینکه چه افرادی اونجا هستند رو بفهمید.
از مجموع شهدای جنگ احد 14 نفر در مدینه، عملا در مدینه دفن شدن.
بله.
یا بستگانشون جنازه اینا را پیکن را هم کردن بردن در مدینه دفن کردن، یا مجروح بودن رفتن در مدینه به شهادت رسیدن، در بقی دفن شدن، الان هم در بقی در یه محوط مشخص شهدای جنگ احد.
بله.
ولی بقیه، یعنی اکثریت شهدای جنگ احد را در همون میدان جنگ احد به خاک سپردند.
همون جایی که امروزه
بنبان قبور شهدا، البته محدود شد، حالا محصور کردن.
بله.
ولی بقیه شهدا را در همون میدان جنگ به خاک سپردند.
آقای حسین طالبیان درباره نقش حضرت سلمان در فتح ایران و پیروزی سپاه اسلام بر حکومت ساسانی پرسیدند. بفرمایید.
بله، در تاریخ فتح ایران شواهدی در دسته که سلمان حضور داشته در سپاهی که با دولت ساسانی، سپاه اسلام که آمدن با دولت ساسانی جنگیدن، سلمان حضور داشته، مخصوصا در جنگ قادسیه و در فتح مدائن.
بله.
میدونیم که ایران که فتح شد سلسله جنگهایی رخ داد، یه جنگ نبود. فتح ایران حدود 10 سال طول کشید.
بله.
و سلسله جنگهایی رخ داد، جنگ قادسیه، جنگ نهاوند، جنگ جلولا، فتح مدائن و امثال اینا.
بله.
سلسله جنگهایی بوده و سلمان در بعضی از سلسله جنگها حضور داشته، مخصوصا در جنگ قادسیه که فرمانده سعد وقاص بوده. تاریخ میگه سلمان کنار سعد وقاص بوده و همراه او حرکت میکرده و او را راهنمایی میکرده و همچنین در فتح مدائن.
بله.
که پایتخت دولت ساسانی بود که تیسفون میگفتن عربا، گفتن که مدائن چون 7 شهر بوده.
بله.
اسم اون زمانش تیسفون بوده. در فتح مدائن که به اصطلاح کاخ سلطنتی یزدگرد پادشاه ایران اونجا بوده، به اصطلاح مرکز حکومت بوده.
بله.
و یکی از جنگ‌های دشواری که مسلمان ها کردن و انجام دادن هم فتح مدائن بود و یه جهتش هم این بود که میبایست از دجله عبور کنن.
بله.
و عرب و مسلمان ها از آب وحشت داشتن، اینا در بیابان زندگی کرده بودن.
بله. تجربه نبرد،
تجربه چیز نداشتن. حتی داریم. بله. در تاریخ که در زمان خلافت عمر ابن خطاب.
بله.
عمر را تشویق میکردن برن به جنگ رومیا و اینا که مستلزم عبور از آب بود، میگو مرا به آب گرفتار نکنی.
بله.
تجربه عبور از آب و اینا نداشته، خشکی و بیابان زندگی کرده بودن.
بله.
و عبور از دجله برایشون خیلی مشکل بود، وحشت می‌کردن. از طرف دیگه از دولت عجم، از دولت ایران می‌ترسیدن.
ابهت زیادی
داشت. داشت برای اینکه دولت ایران یکی از 2 ابرقدرت اون روز دنیا بود. اون روز دنیا 2 ابرقدرت داشت. یکی روم شرقی بود و یکی ایران بود.
بله.
و اینا تجربه جنگی طولانی داشتن با هم، لشکر مجهز داشتن، تجربه نظامی داشتن، غول بودند از نظرها.
بله.
و عرب ها و مسلمان ها که تازه کار بودن، لشکری به اون صورت نداشتن، ادوات جنگی به اون صورت نداشتن. به صورت جنگ های اینا از ادوات و امثال اینا در مرحله ابتدایی بود.
بله.
وحشت داشتن از رویاروی با ایرانی ها. سلمان تشویق میشد این ابهت اینا را می شکست و مسلمان را تشویق میکرد، میگفت که اینا شکست میکنن. و در عبور از دجله هم تشویق کرد، گفت که همون جور که خداوند متعال خشکی‌ها را بر شما هموار کرد و مطیع کرد، مطمئن باشید خداوند دریا و آب را هم بر شما مطیع میکنه، نترسید.
بله.
ولذا اسبا را زدن به دجله و عبور کردن.
بله.
بنابراین سلمان در بعضی صحنه‌ها حضور داشته و در حتی در بعضی از جاها سمت فرماندهی جوز داشته، فرمانده کل با سعد وقاص، فرمانده بخشی بوده، فرمانده ستونی یا بسرا گردانی بوده و این در تاریخ‌های عمومی آمده، مثل الاخبار و طوال، مثلا جریان فتح مدائن اونجا آمده حضور سلمان.
بله.
و در تاریخ طبری آمده. پیشنهاد میکنم سوال کننده گرامی یا امثالشون یکی از کتابای خوبی که میتونن در این زمینه مطالعه کنن، کتاب سلمان نخست مسلمان ایرانی به قلم دوست فقید و مرحوم ما، مرحوم مجدد الاسلام و المسلمین، داوود الهامی.
بسیار خوب.
ایشون یکی از فصلها را اختصاص داده به حضور سلمان در فتح ایران.
بسیار خوب. پس میتونم مراجعه بکنم به کتاب سلمان نخستین مسلمان ایرانی از مرحوم حجت الاسلام داوود الهامی. بسیار خوب. امیدوارم آقای طالبیان پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. از ایمیل زیباییشون هم تشکر میکنم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
خب از فرصت استفاده بکنیم یکی دیگر از سوالات پیامکی دوستان شنونده رو مطرح بکنیم. پرسیدن با توجه به این که حضرت امام کاظم علیه السلام فرزندان بسیاری داشته است، چرا حضرت معصومه سلام الله علیها از میان آنها خیلی مهم شمرده می شود؟ آیا احترام مردم به ایشان فقط به دلیل این است که امامزاده بوده است؟ در این صورت باقی فرزندان ایشان نیز باید همین احترام را داشته باشند؟
بله، بقیه امامزادان به حکم این که امامزادان احترام دارن، ولی امتیاز و برجستگی حضرت فاطمه سلام الله علیها به خاطر فضائل و کمالات شخصیشون بوده که از میان خواهرها از دیگران با تقواتر و با ایمانتر بوده، همچنان که رسول خدا صلی الله علیه و سلم دخترانی دیگری هم داشت، ولی حضرت زهرا یه چیز دیگه بود و از خواهرای دیگرشون ممتاز بودن و امیرالمومنین علی علیه السلام دخترهای متعددی داشت، ولی از زینب کبرا سلام الله علیها حساب خاصی داشت. اینا نه به حکم امامزادگی، به حکم کمالات و فضائل شخصی اینها بوده.
حالا اگر سلام بدین جناب استاد یه چند جمله درباره ایشون که میفرمایید به هر حال ویژگی خاصی داشتن توضیح بدید.
بله، مثلا ثواب و فضیلتی که از ائمه علیهم السلام راجع به زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها رسیده، با عظمت و جلالت از ایشون یاد شده، خب منحصر به ایشونه و این نه به این علتی که ایشون دختر امام بوده، عمه امام، بله بوده، ولی به خاطر کمالات شخصیشون و شایستگی های شخصیشون.
بله، بسیار خوب، از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. فرصت به پایان رسید. یادآوری میکنم دوستان شنونده، شماره 30553 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف است. از این طریق میتونید برای ما سوال، انتقاد یا پیشنهادتون رو ارسال بفرمایید. در آغاز پیامکتون عدد 304 فراموش نشه. تا فرصتی دیگر، حقیار و همراهتان.